ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دست کم 11 سرباز پاکستان در یک حمله انتحاری در دره سوات کشته شدند. مظنون ایتالیایی به تیراندازی به اتباع کشورهای خارجی در شهر ماچراتا بازداشت شد. ارتش روسیه تایید کرد در سقوط یک هواپیمای نظامی آن کشور در سوریه خلبان هواپیما کشته شده است. درود شنوندگان ارجمند، در پی یک حمله انتحاری در دره سوات پاکستان دست کم 11 سرباز آن کشور کشته و 13 سرباز دیگر زخمی شدند. به گزارش ارتش پاکستان این حمله امروز رخ داد و طی آن یک مهاجم خود را در یک ورزشگاه نظامی منفجر کرد. پیش از انفجار سربازان در ورزشگاه در برابر تماشاگران غیر نظامی مشغول بازی والیبال بودند. گروه تحریک طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان این حمله را بزدلانه خوانده و وعده داده که به توصیف او آخرین بقایای تروریسم را در پاکستان ریشه‌کن کند. مسئولان ایتالیایی میگویند دست کم 4 شهروند خارجی در پی رشته تیراندازی راننده یک خودرو در شهر مرکزی ماچراتا زخمی شدند و مهاجم مظنون هم بازداشت شده است. به گزارش تلویزیون دولتی رای، فرد مظنون یک مرد ایتالیایی سفید پوست ساکن ماچراتا است. گزارش شده که این مرد هنگام بازداشت یک پرچم ایتالیا به دور گردن داشته است. به گفته پلیس همه افراد هدف گرفته شده خارجی و به گزارش رسانه‌های محلی همه مهاجران آفریقایی بودند. بنابر گزارش‌ها تیراندازی‌ها در نقاط مختلف ماچراتا از جمله در نزدیکی ایستگاه قطار شهر رخ داده است. شهردار ماچراتا در یک پیام بر روی شبکه اجتماعی توییتر به ساکنان شهر هشدار داده است که تا اطلاع ثانوی از خانه‌های خود خارج نشوند. ارتش روسیه میگوید مخالفان مسلح حکومت سوریه یک هواپیمای سوخوی 25 نظامی روسیه را ساقط کردند و خلبان هواپیما هم کشته شده است. قبلا شورشیان مسلح مخالف حکومت سوریه با اعلام این مطلب گفته بودند که خلبان صدمه دیده این جنگنده را بازداشت کردند. محل وقوع سقوط در استان ادلب در شمال غربی سوریه گزارش شده است. معلوم نیست کدام گروه مسئول حمله بوده، اما گروه مسلح هیئت تحریر شام از همه تشکل‌های دیگر در استان ادلب فعال‌تر گزارش شده است. از مهر ماه 2 سال پیش روسیه مشغول عملیات نظامی در دفاع از بشار اسد رئیس جمهور سوریه بوده است. هواپیمای سوخوی 25 روسیه دارای یک صندلی و 2 موتور است که برای پشتیبانی از سربازان نیروی زمینی به کار می رود. دادگاهی در فرانسه طارق رمضان اسلامشناس سرشناس را متهم به تجاوز جنسی به 2 زن کرده است. اساس اتهام او شکایت این 2 زن است که می گویند طارق رمضان با آنان آزار جنسی رسانده است. به گفته منابع قوه قضاییه فرانسه طارق رمضان که شهروند سوئیس است، امروز متهم به یک فقره تجاوز و یک فقره دیگر تجاوز به فردی آسیب پذیر شد. مسئولان فرانسوی روز گذشته گفتند که طارق رمضان برای بازجویی مقدماتی بازداشت شده است. هند عیاری فعال فمینیست مسلمان طارق رمضان را متهم کرده که نزدیک 6 سال پیش در اتاق یک هتل در پاریس به او تجاوز کرده است. زن دیگری هم که نامش فاش نشده طارق رمضان را متهم کرده که او به هتلی در شهر لیون فرانسه تجاوز کرده است. طارق رمضان که 55 سال دارد هر دو اتهام را تکذیب کرده است و وکلای او گفتند که 2 زن یاد شده تبانی کردند که او را بدنام کنند. ساعت 23:05 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی که مسائل حقوق بشر را مورد بررسی قرار می دهد.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
بازداشت ها در ایران ادامه دارد. هفته گذشته چند فعال مدنی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند و پلیس تهران از بازداشت 29 تن از افرادی که به حجاب اجباری اعتراض داشتند خبر داد و صدور حکم سنگین برای کارن وفاداری، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران و همسرش آفرین نیساری در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کمپین حقوق بشر در ایران و برخی از وبسایت‌های خبری از بازداشت همزمان چند فعال مدنی در شهرهای مختلف ایران خبر دادند. سعید اقبال فعال مدنی در کرمانشاه، محمود معصومی و بهنام موسیوند فعالان مدنی در تهران و داریوش زندی و همسرش شیما بابایی فعالان مدنی ساکن تهران که به بهبهان سفر کرده بودند، همگی روز پنجشنبه بازداشت شدند. علت بازداشت و وضعیت این افراد معلوم است. این بازداشت‌های جدید در حالی صورت می‌گیرد که با گذشت چند هفته از اعتراضات دیماه در ایران، هنوز تعدادی از معترضان، دانشجویان و فعالان مدنی و کارگری در بازداشتند و از وضعیتشان یا حتی هویت برخی از آنان خبری در دست نیست. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران درباره این بازداشت ها میگوید:
این بازداشت ها در ادامه بازداشت بیش از 4000 نفر در ماه گذشته در طی اعتراضات بسیار نگران کننده هست، چرا که نشون میده که حکومت به هیچ وجه قصد نداره صدای مردم رو بشنوه. از یک طرف رئیس جمهور ایران آقای روحانی میگه که باید صدای مردم رو شنید و به اعتراضات اونها پاسخ داد، اما میبینیم که یک اقلیت کامل در کشور که در اختیار نیروهای امنیتی اطلاعاتی و بازداشتگاه ها هست به هیچ وجه نمیخواد صدای اکثریت رو بشنوه و همچنان به بازداشت ها و با خشونت و سرکوب میخواد این اعتراضات رو به پایان ببره، تا جایی که حتی امام جمعه تهران حرف از اعدام بازداشت شدگان میزنه. فعالان مدنی کسانی هستند که میتونن صدای قشرهای مختلف جامعه رو بلند کنند و باید بهشون اجازه داد که فعالیت کنند تا از انفجار جامعه جلوگیری بشه، ولی متاسفانه سرکوب ها، خشونت ها و حتی قتل افراد در بازداشتگاه ها همچنان به نظر میرسه که هدف عمده نیروهای امنیتی اطلاعاتی و کسانی که کنترلشون میکنند هست.
همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از پلیس تهران از بازداشت 29 تن از افرادی خبر داد که در اعتراضهای اخیر موسوم به دختران خیابان انقلاب و چهارشنبه‌های سفید شرکت کرده بودند. درباره اسامی این افراد، محل نگهداریشان و وضعیت آنان خبری منتشر نشده. افرادی که پلیس تهران آنان را فریب خوردگان کمپین کشف حجاب نامیده است. عفو بین الملل 10 روز پیش در بیانیه ای حجاب اجباری را تبعیض‌آمیز دانست و از مقام‌های ایران خواست دست از تعقیب زنانی که به حجاب اجباری معترضند بردارد. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره بیشتر می‌گوید.
عفو بین‌الملل نسبت به بازداشت این زنان شدیداً معترضه و بار دیگر از مقامات قضایی ایران درخواست می‌کنه که هر زنی رو که تنها به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری بازداشت شده فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنن. قانون حجاب اجباری یک قانون ظالمانه و تحقیرآمیزه و در 4 دهه گذشته حقوق زنان به انواع مختلف از طریق این قانون و نحوه اجراش مورد نقض قرار گرفته. حق آزادی پوشش و حق آزادی عقیده و مذهب از جمله حقوقی هستند که به واسطه حجاب اجباری نقض شدند. در عین حال اعمال حجاب اجباری توأم با رفتارهای خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز علیه زنان بوده که طبق قانون بین‌المللی مصداق شکنجه و رفتار بیرحمانه هستند. در این حال حجاب اجباری تبعیض‌آمیز بوده، از این جهت که یک نوع خاص از پوشش رو بر همه زنان تحمیل کرده. این قانون باید فوراً لغو بشه.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، کارن وفاداری، شهروند زرتشتی با تابعیت ایرانی آمریکایی، به 27 سال زندان و همسرش آفرین نیساری، مدیر گالری هنری آن هم به 16 سال زندان محکوم شدند. این زوج زرتشتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند، اتهامی که علاوه بر حکم زندان طولانی مدت، به صدور حکم مصادره اموالشان هم منجر شده است. کارن وفاداری در نامه ای از زندان اوین این حکم را ظالمانه خواند. شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در این باره می گوید:
در حقیقت منشأ اصلی دستگیری اینها چشم‌داشت تعدادی از افراد عالی رتبه حکومتی به اموال اینها بوده، ضمن اینکه چون آقای کارن دو تابعیتی است، در این حال دو منظوره او را هم به گروگان گرفتند برای اینکه باج خواهی بخوانند، همونطوری که باج گرفتند برای آزادی جیسون رضاییان و بسیاری دیگری که پول گرفتند آزادشون کردند. این حکم بسیار غیر عادلانه و غیر مستند است.
آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی که پس از ضرب و شتم در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند، اعلام کردند که در اعتراض به این شرایط از روز شنبه 14 بهمن ماه دست به اعتصاب قضا می زنند. خانواده این دو فعال مدنی نسبت به شرایط آنان ابراز نگرانی کرده و مقامهای قضایی را مسئول جان آنان دانستند. آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی به ترتیب به 7 و 6 سال زندان محکوم شدند و از پاییز سال گذشته در زندان به سر می‌برند. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت آتنا و گلرخ.
ما چهارشنبه ملاقات حضوری داشتیم. از چهارشنبه هممون یا چهارتام و مادر گلرخ هم بود که حالت خیلی بدی داریم و اصلا فراموش نمیتونیم بکنیم. یه جای خیلی ناجور و خیلی بد ما رفتیم. خیلی شرایط امنیتی و نمیدونم اصلا چی بگم واقعا. نمیدونم چرا این کار رو با بچه های ما کردن بردن اونجا. آتنا و گلرخ اصلا رویه خوبی نداشتن. اصلا خیلی محیطش بد بود. داخل همون زندان اوین با اون زمین تا آسمون خیلی فرق داشت. ما رو بردن یه اتاقه که کوچولوی یه در بزرگی داشت مثل یه قفس، این درهای توری. اون وقت بالا سر ما همجوری وایساده بودن دیگه. هر کاری هم کردیم که دست به اعتصاب نزنن میگن نه ما اعتصاب باید بخونیم. ما حقمون این نبوده. هنوزم تو قرنطینه هستن.
با چند خبر کوتاه. در پی تایید حکم 7.5 سال زندان منصور بهکیش، فعال مدنی و از حامیان مادران پارک لاله در دادگاه تجدید نظر، 75 تن از خانواده‌های اعدام شدگان و قتل‌های سیاسی در جمهوری اسلامی این حکم را محکوم کرده و خواستار لغو آن شدند. اتهام منصور بهکیش تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور عنوان شده و با توجه به اینکه او در سال 91 هم به 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، حکمش در مجموع 11.5 سال خواهد بود. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، نیما صفار، نویسنده و فعال مدنی ساکن گرگان، روز سه‌شنبه برای گذراندن حکمش روانه زندان امیرآباد گرگان شد. او که سال 94 بازداشت شده بود، به 80 روز زندان محکوم شده است. محمد بم، شاعر ساکن شهر آبادان، یکی از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر است که بنابر اعلام کانون نویسندگان ایران از 12 دی ماه در بازداشت به سر می‌برد و بیش از 470 نویسنده و هنرمند خواستار آزادی فوری او شدند. سیما کیانی، شهروند بهایی ساکن شهر ری، هفته پیش برای گذراندن حکم زندانش روانه زندان شد. او که در اسفند ماه سال 95 بازداشت و با وثیقه آزاد شده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. همزمان ایمان رشیدی، شهروند بهایی ساکن یزد، هفته پیش با پایان محکومیت 3 ساله اش از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.